بس بيريدون خلاص استقراق لله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم له ظهير ناصر القبيلين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما روز گذشته در ادامه آرا و اقوال فقهای شیعه رضوان الله علیهم در رابطه با شهادت ثالثه رسیدیم به نظریه مرحوم علامه مجلسی بزرگ متوفای 1110. ایشون در کتاب بهار الانوار جلد 84 صفحه 112 مفصل در این زمینه بحث کرده و گفتیم ایشون ابتدا میاد شهادت ثالثه را از اجزاء مستحبه در اذان میشماره، میگه لا یبعد و کون شهادت بالولایه من الاجزاء المستحبه فی الاذان. بعد برای شما عرض کنم روایاتی رو نقل میکند از احتجاج طبرسی که قبلا گفتیم اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فلیقل علی و امیر المؤمنین. بعد میگه این حدیث دلالت بر استحباب عمومی میکند، یعنی در هر کجا توحید و رسالت بیاد نام علی هم باید بیاد، از آن هم از مصادیق این عامه. بعدشون در آخر می فرماید که اگر چنانچه مؤذن بگوید اشهد ان علی ولی الله، نه به قصد جزئیت بلکه به قصد برکت، این گناهکار نیست. گفتیم این سه نوع سخن گفتن از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه مقداری کم لطفی هست از ایشون که ابتدا میاد میگه از اجزاء مستحبه اذانه، اگر از اجزاء مستحبه اذان هست خب دیگه معنا ندارد که انسان به قصد جزئیت نگه و به قصد برکت بگه. اگر چنان که شما این رو جزء فصول اذان میدانید، دیگه این که ما بیاییم قصد جزئیت نکنیم، یا اگر عموماتی ما داریم از آن از مصادیق آن عموم هست، این دیگه به قصد ورود باید گفت، نه به قصد جزئیت، به قصد برکت باید گفت. بعد بگه قاضی من اشرف الادعیه و الادکار، اصلا بحث ما روی این نیست که شهادت ثالثه آیا از اشرف ادعیه هست یا از اشرف ادعیه نیست، در روی شک شبهی نیست. خود شیخ صدوق هم که این را بدعت می داند و می گه از آثار مفوضه هست لعنهم الله، می گه لا شک به انه اشهد انه امیر المؤمنین حقم، در روی شکی ندارد. ولی جا گفتیم در فرمایش مرحوم علامه مجلسی یک خلاصه لغزش مایی در قلم شریفشون بوده که لا یحقا، و گفتیم بر این که ما از علامه مجلسی، خب ایشون یک محدث هست و در بعضی از موارد هم وارد فقه حدیث می شود، خیلی گلایه نیست، ولی مرحوم بهرانی صاحب حدایق با اون سعه اطلاعش در فقر و مباحث خیلی عمیق فقه استدلالی در حدایق میاد فرمایش علامه مجلسی را نقل میکنه بدون هیچ گونه نقلی، میاد میگه آقا قوه جیدون، فرمایش علامه مجلسی جید هست، که حالا جید به کجا برمیگردد؟ آیا من اشرف العدیت و الاسفا؟ آیا این که به قصد البرکه بگیم یا به قصد الجزئیه، یا بیان بگیم شهادت ثالثه از اجزاء مستحبه از آن و اقامه هست. اینها یه مقداری ارشدیم از مرحوم بحرانی ما این انتظار را نداریم. بعد مرحوم وحید بهبهانی رو حدایق الحدایق الناظره جلد هفتم صفحه 404. بعد گفتیم وحید بهبهانی متوفای 1206، ایشون برای شما عرض کنم صراحت داره بر این که گفتن شهادت صادقی از مستحبات اذان و اقامه هست. بعد از اون مرحوم سید بحرالعلوم بود، ایشون کتابی داره به نام الدرة النجفیه، اونجا مباحث فقهی را به صورت شعر در آورده. خدمه خودم این کتاب رو نداشتم معدس صفحاتش رو بدم، ولی صاحب جواهر این نظر ایشون رو در جلد 9 جواهر صفحه 87 نقل میکنه که ایشون میگه و اکمل الشهادتین بالتی قد اکمل الدین بها فی الملتی و انها مثل الصلاة خارجه عن الخصوص بالعموم و الجهه، که میگه همونطوری که شعرش مفصله در رابطه با صلوات بر محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعین که بحث میکنه، که شهادتین را در اذان و اقامه کامل کنید با آنکه که دین با آن کامل شد، یعنی به شهادت بر ولایت، و این شهادت بر ولایت مثل صلوات بر پیغمبر بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج از اذان هست و دلیل خاصی ما نداریم، ولی عموماتی داریم که شامل این می شود. بعد در پایان بحث رسیدیم به نظریه فقیه فرزانه شیخ جعفر کاشف الغطا که از فقهای توانمند و متجلع در فقه، که شاید ما در طول تاریخ این 15 قرن کم داریم شخصی مثل مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه متوفای 1228 هجریه. ایشون در کتاب کشف الغطا در همون اوائل جلد اول صفحه 53 مطلبی میاره که مستحب است ذکر نام علی علیه السلام هر کجا نام پیغمبر ذکر شود. بعد ایشون در صفحه 227 برای شما عرض کنم میگه آقا و من قصد ذکر امیر المؤمنین لاظهار شأنه قول مجرد رجحانه لذاته او مع ذکر رب العالمین او ذکر سید المرسلین اصیب على ذلك. حالا به خاطر این که شهادت بر ولایت رجحان ذاتی دارد، صرف نظر از روایاتی که ما در اذان داریم، خود شأنیت امیرالمؤمنین و مقام امیرالمؤمنین ذاتاً اقتضا می‌کند که ما نام او را در اذان و اقامه ببریم، یا نه به خاطر بعضی از روایاتی که داریم در این زمینه اصیب علی زاده قطعاً پاداش و ثواب داره. بعد ایشون در صفحه 227 و 228 مفصل وارد بحث کشه. تعبیرشون این هست، این تعبیر را ازم دقت کنن، بعضی از عبارتهاش عبارتهای سنگینیه، یعنی عبارتهای کتاب کشف الغطا از عبارتهای مقاصد در خیلی از جاها مشکل تر فهمش. ثم این خروجه من الاذان من المقطوع به، این از اون قشنگ دقت کنن که حتی ما در قرن 16 هم بزرگان ما نسبت به شهادت ثالثه اون نظری که امروز فقهای ما دارند ندارند. میگه خروج شهادت ثالثه از اذان من المقطوع به از قطعیات لاجماع الامامیه من غیر نظیره، این که جزء اذان نیست اجماع امامیه بدون این که کسی این را انکار کند. حتی لم یذکره ذاکر به کتاب ولا صاح به احد من قدماء الاصحاب، به طوری که این قضیه را هیچ نویسنده فقهی در کتاب فقهیش نیاورده، ولا صاح به، یعنی به زبان نیاورده این را، احد من قدماء الاصحاب، از فقهای گذشته این رو نگفته. ولأنه وضع لشعائر الاسلام، از آن وضع شده برای شعائر اسلام، دون ایمان برای شعائر ایمان نیست، یعنی از آن برای اینکه شعار اسلام رو اعلام کنیم، نه شعار شیعه را. لأنه وضع، لأن الاذان وضع شده از شعائر الاسلام دون ایمان، ولذا ترک فیه ذکر باب الائمه علیهم السلام، ولذا با این که اشهد ان علی ولی الله را بعضی ها میگن، نام ائمه دیگر رو نمیارن. اگر واقعا اذان شعار شیعه بود، باید نام تمام ائمه علیهم السلام در اذان گفته میشد. ولأن امیر المؤمنین علیه السلام حین نزوله، امیر المؤمنین زمان نزول اذان و تشریع اذان، کان رعیتا للنبی. این تعبیر تعبیر چیزی جزء رعایای پیغمبر اکرم بوده. فلا یذکر علی المنابر، بالای منبرها هم نام علی اون زمان گفته نمیشد، یعنی جزء برای شما از کنم رعیت های امیر پیغمبر اکرم و جزء خلاصه خدمی پیغمبر اکرم بوده. این روایت هم ما داریم که امیر المؤمنین انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه حالا اصلا تعبیر بله دیگه حالا آخر تعبیر مرحوم کاشف الغفاست، ما نمیخوام از ایشون دفاع کنیم، به من مرد کردن این تعبیرم اینو دار شد تعبیر خیلی علیه السلام نسبت به آقا امیر المؤمنین نشه، خب همین تعابیر را ولی نه خب بحثر نسته کان رعیتا للنبی، این واژه برای شما از کنم شاید من ندیدم، بنده ندیدم در جایی که این تعبیر به کار برده بشه، ائمه علیهم السلام بگن مثلا امیر المؤمنین از رعایای پیغمبر اکرم بوده. درسته علی هر چه دارد از پیغمبر دارد، منهای پیغمبر علی هیچی که اون شکی نیست، ولی پیغمبر بوده و همیشه هم بوده، جدای از پیغمبرم نبوده، به قول آقا نفس پیغمبرم بوده، نفس پیغمبرم بوده، این در او هیچ شک شبهی نیست و داره که یا علی جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه من نسبت به خدای عالمه، در او یعنی مطالبی که نسبت به امیر المؤمنین ما داریم، یا مثلا اول ما خلق الله نوری و نور علی، اصلا در خلقت اولیه این دو تا نور با هم آفریده شدن الا ای حالین، و این تعبیری هم که از حضرت امیر سلام الله علیه هست که میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم، من سند روایت را تو ذهنم است که بررسی کردن چند به دل نمیزد، انا عبد من عبید محمد را مرحوم کلینی میاره، طبعا هفتش در روایت در این زمینه داریم، سندی من برای این تو ذهنم هست نیافتم، یعنی سند صحیح نداره، و فرزنم سند صحیح هم داشته باشم شاید صدور این روایت به خاطر این بوده که جلوی بعضی از غلوها گرفته شود، غلوها گرفته شود، ولی همین تعبیر هم که مثلا انا عبد من عبید محمد هم شاید افتاده، ما نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه معتقدیم هر چه دارد از پیغمبر دارد، همونطوری که نور آفتاب هر چه دارد از آفتاب دارد، ولی نور از آفتاب قابل انفکاک نیست، نمیتوانیم تصور کنیم آفتاب را بدون نور، و نور هم بدون آفتاب قابل تصور نیست. حالا اون روایت مفردی که هست لولا لما خلق الافلاک و لولا علیون لما خلق بود که توجیه می کنن که اینها مکمل هم دیگر هستند، یا مثلا آیه شریفه ای که الیوم اکملت لکم دینکم یا و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این جایگاه جایگاه خیلی بالاست. از این جایگاه ما تعبیر به رعایا بکنیم، حالا عرض کردم به ذهن ما نمیرسه، جسارت هم به مقام کاشبرکتا نمیتونیم، تو مقام والایشون خیلی بالاتر از این است که جسارت بشه، ولی تعبیر را ما میگیم تعبیر معنوسی نیست. از ائمه و بزرگان هم که تعبیر میشه به حضرت امیر دیده نشده. بعد میگه بدعن ثبوتا رجوع للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط. این عبارت عبارت خیلی پیچیده هست، یعنی از این عبارت های شبیه عبارت های تلگرافی کفایه هست. ثبوت وجوب برای نمازی که خدا امر کرده، یعنی وجوب نماز بستگی دارد بر توحید و نبوت فقط. یعنی هر کس لا اله الا الله بگوید و محمد رسول الله بگوید وجب علیه الصلاه، لان ثبوت الوجوب للصلاه اون زمانی نماز واجبش ثابت میشه که توحید و نبوت بیاد فقط، یعنی ولایت شرط وجوب صلاه نیست. الا انه لو کان ظاهرا فی مبدا الاسلام لکان فی مبدا النبوه من الفطره ما کان فی الخطاب. اضافه در اوائل نبوت آنچه که واجب شده برای مسلمان ها یا در نماز یا در اذان و اقامه همخوانی دارد با اونی که در آخر نبوت بوده، یعنی چیزی در رابطه با نماز نبودی که اول نبوت واجب نشده باشد ولی در آخر نبوت بر اون بر نماز اضافه شده باشد. لو کان ظاهرن فی مبدا الاسلام لکان فی مبدا النبوت من الفتره ما کان فی الختام. هر چیزی در آخر بوده اول هم همین بوده. البته این فرمایش ایشون هم بازم قابل مناقشه هست ها، چون آنچه که ما روایات متواتر داریم بر این که در اول اسلام تمام نمازها رکعتین رکعتین واجب شد، بعد خدای عالم که در روایات تفویض داریم که به تعبیر امام رضوان الله تعالی روایت متواتر هست، که متواتر نمیشه گفت ولی مستحیل هست، روایت صحیح قطعا در میان اینها وجود داره. ان الله عذب نبيه فاحسن تعذيبه ثم قبض اليه امر دينه. یکی از چیزهایی که ما خیلی باید روش کار کنیم همین روایات تفویض خیلی اساسی که اگر آقایان یادشون باشه آیه قدیری یک نامه خدمت امام نوشته بود تو ذهنم است، اون اوائل هم بوده سال 63-64 بود، بعد امام یک جواب خیلی تون، من کم دیدم اونطور جواب تون به کسی بده، البته یه مدار هندوانه زیر بغل آقای قدیری داده بود که من شما را فقیه میدانم ولی از شما بعید است اینطور حرفهای بی اساس و بی پایه بزنید و روایات تفویض را ترا مراجعه نمی کنید، شما در روایات تفویض حق مطلب ادا شده، مطالب تبون کرده به این مضمون به قدریه که از خان ما بشر به رسیدن اون به اون قضایا هم نمی رسد. ولی دا روایات تفویض روایات خیلی اساسی است، باید روشکار میشه و امروز متاسفانه در حوزه ها بعضی از آخوندهای تفکر برای شما عرض کنم دنبال و تضعیف روایات تفویض یا ایجاد شبهه در او هستند، یک سری مطالبی را در ذهن طلبه ها ایجاد می کنند و این هم عمدتاً به خاطر برای شما عرض کنم جهل ما طلبه ها هست به معارف دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام یا فرهنگ شیعه که هر کسی از راه میرسد و یک حرفهایی عباطیلی رو راه میندازه و یکی از طلبان خیلی زیاد عمیق کار نکردن تصور میکنن که اینها برایشون اصلا به قلوم علی آباد هم شهره. البته علی آباد قبلا شهر نبود، الان شهر شده. البته علی آباد اونجا نه علی آباد قوم، علی آباد قوم هنوز برایشون اصلا شهر نشده. یک کتابی داره نایی جواهری برای شما ارز کنن، المسائل الفقهیت المعاصره، اصلا اونجا کل بساط روایات و تحقیق و غیره رو زده و ائمه علیهم السلام هم موقعیتشون موقعیت تکیه بیان احکام بوده در حد یک مراجع تقلید. حالا مراجع تقلید ما علمشون اینو داریم محبوبه، ائمه علیهم السلام علمشون داریم بیشتر از مراجع بوده. خوبی باید انتظار ما نداشته باشیم اینطور تفکرات انحرافی ما در حوزه در میان اساتید هست، امثال سروش ها برای شما از کنم کدیورها یا امثال این افرادی که به قول خارج از روزه هم هستن بیان یک سری عباطلی رو بیان کنن. البته به این حرفاییشون جواب زیاد داده شده، مثلا جناب سند کتابی داره به نام الامامه، چند شخص این رو نقد خیلی علمی دبیر کرده و حق مطلب را الحقشون ادا کرده. علایه حالم روایات تفقیز از روایات خیلی باید روش کار بشه، مخصوصا اونجا بحث ولایت تشریعی پیغمبر و امام خیلی مفصل بیان شده. ان الله عدد نبیه فاحسن تعدیبه ثم عوض الیه امر دینه. عوض الیه امر دینه، بعد میگه خدای عالم نماز را درکت واجب کرده بود پیغمبر اکرم بر نماز ظهر و بر نماز عصر و عشا دو رکعت افزود و در نماز مغرب هم یک رکعت افزود و این از محدوده و اختیارات ولایت تشریعی پیغمبر بود که خدا به او تدبیر کرده بود. خدای عالم مکه را حرم قرار داده بود، پیغمبر اکرم مدینه را هم بر او افزود. سه چهار مورد از اینها را میاره. بعد در ذیل امام صادق می فرماید کل ما فقبز الی النبی قد فقبز الی علی علیه السلام. هر که خدا به پیغمبر تفتیش کرده بود پیغمبر هم به علی تفتیش کرد و کل ما فقبز الی علی قد فقبز الینا و هر کی که بر علی بوده در ما هم هست. یعنی اون ولایت تشریعی که خدای عالم بر پیغمبر اکرم عدد و احسن تعدیبه بوده ما ائمه هم داریم. این ولایت تشریعی ائمه سلام الله علیه اجمعین از مواردش که در حوزه های ما تقریبا مظلومه و خیلی روش خوب کار نمیشه. و من تقریبا پیار سال بود یک سؤالی که از این وحابی ها کرده بودن دنبال این بودن که بیرم که بزرگان ما در رابطه با ولایت تشریعی ائمه چقدر کار کردن، شد مجموعاً تو این سیدی ها و انترنت مجموعاً من 300 مطلب نتونستم پیدا کنم، 300 مطلب درباره ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام. حتی من ذهن هست از بعضی از آقایان مراجع هم سوال کردم از آقای حضرت وحید خودم آقا در رابطه با ولایت تشریعی خوب این از قطعیاته، گفتن نمونه ایشون باید یک نمونه قضیه امام جواد رو گفت. فقط این تو ذهنم هست که برای شما عرض کنم که حضرت می فرماید در رابطه با خمس فقط اوجبت علیکم الخمس البقال فی سنه فی حاضر سنه، من در خاطرها امسال خمس را واجب کردم برای شما. این را آقایان از مصادیق اعمال ولایت تشریعی ائمه میارم و البته من نتونستم بیش از این احتیاط هست این داره خیلی این از اون سوالاتیست که با یک ساعت دو ساعت نمیشه انسان روش کار کنه. اگر هر کدام از دوستان تو این زمینه بتونن یک مقاله قشنگی هم تهیه بشه، مقاله علمی با استفاده از روایات آیات برای شما عرض کنم و مصادیقی که در این زمینه بوده، کتابی هم یکی از این آقایان من گمانم همون برای شما عرض کنم محمد ابن عاشور چی ایشون داره، الولایت و تکوینیت و تشریعیه للامام، چون در اونجا مثلا به درحق یکی چهل صفحه مطلب آورده ولی مطلب چند به دل نمیزنه، یعنی مطلب علمی انسان تو حوزه بحث کنه و خوب بتونه در این قضیه دفاع بکنه، من خیلی مطلبش رو مطلب بقیه علمی نیافتم و تو ذهنم از ساتلال ما صافی بلپایدانی هم یک جزوه ای برای شما از کنم دیدم از ایشون، اونجا میشون یه 4-5 صفحه در رابطه با ولایت تشریعی ائمه داره، البته مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اما مشهور به کمپانی که از هم فقها بود، هم از اصولیین، هم از عرفا، هم از فلاسفه، از شاگردان به نام آخوند خراسانی است و کتابی که در شرح کفایه داره در خود کفایه خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر هست. ایشون یک حاشیه‌ای دارد بر مقاصد مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع برای شما عرض کنم معاطات، ظاهراً بیع معاطات و فضولی، بر بیع فضولی که آیا در اینجا برای شما اصلاً چه هست و چه نیست، بحث دلایت رو میاره، دلایت مؤمنین و دلایت ائمه، اونجا به مناسبتی میگه بلعهم ولایت المعنویه، تعبیر مرحوم کمپانی و کمپانی دیگه از فقهای خیلی بنام شیعه هست، ما کم داریم ایشون و به قول شاه بزرگ تهرانی فهمیدن عبارت مرحوم کمپانی مما یختبر به رجال، شما میگید ولهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه، عبارت خیلی زیباس انگین، ولی این عبارت در صورت ما میتوانیم امروز این رو به نمایش بگذاریم که مستند به آیات قرآن و روایات قطعیه از ائمه علیهم السلام و همچنین موارد استعمال این ولایت تشریعی باشه. در ولایت تکوینی ما الا ماشاءالله داریم شاید بیش از 200 مورد ما روایت داریم که ائمه علیهم السلام از ولایت تشریعی اینها استفاده کردن، ولی از ولایت تشریعی اصلاً من به خودم رجوع کنم اطلاعات آنچنانی نتونستم دیر بیارم، از بعضی از بزرگوارانم سوال کردم دیدم در همین حدی که ما برای شما عرض کنم به صورت پراکنده مطالبی رو شنیده این دارن، حالا انشاءالله اگر عزیزان هر کدام در این زمینه بتونن زحمت بکشن میارزه. الا ای حالین این فرمایش مرحوم کاشف الغطا که می فرماید که در آخر نبوت همان بوده که در اول نبوت بوده و در نماز چیزی افزوده نشده، این فرمایششون فرمایش برای شما خونم مورد قبول نیست. بعد و من ها ولد یعله من شعائر الایمان فالزم بهی لذاله یلزم روزی تول ایمه علیهم السلام، میگه اون دست از فقهایی که میخوام از آن را که از شعائر اسلامی جز شعائر ایمانی قرار بدن، اینها چرا در کنار اشهد ان علی ولی الله نمیگن اشهد ان الحسن و الحسین و سایر الائمه هم اولیاء الله؟ اگر واقعا اینها هدفشون شعائر ایمانی است، فقط علی به عنوان امام که نیست، علی به عنوان ولی که نیست، ائمه دیگر هم هست. بله حالا شما میخواد بگید بحث در این هست که خب الان اون روز کی بود میگو برای شما مثلا در اصفهان تو چیزها همه حضرت زهرا را هم جزء حجت الله میارن، و در مازندران هم شنیدن که اونجا هم در بعضی از بله اشهد ان فاطمه اسمت الله قبیلی از جای حسنزاده عاملی و غیره. درسته این ملاک نیست، ملاک نیست که ما بیاییم برای این یک مستند روایی پیدا کنیم و عمل فقهای ما در طول این 15 قرن پیدا کنیم. بعد وقت امر النبی صلی الله علیه و سلم مکررم بله من الله فی نسمه للخلافه و النبی صلی الله علیه و سلم یستعفی بله وقت امر النبی مکررم من الله فی نسمه للخلافه. از این عبارت هایی خیلی عبارت هایی هستن خیلی پیچیده ایه. پیغمبر مأمور شده بود مکررم من الله، این هم عبارت های دقیقی ها، فی نسله للخلافه مکرر خدا گفته بود که علی را به عنوان خلافت نسل کن و نبی صلی الله علیه و آله یستعفی از خدای عالم طلب معذرت میکرد و خدای مرا عفو کن. حذرا من المنافقین، پیغمبر از منافقین میترسید. بارها به پیغمبر دستور آمد علی را برای خلافت نسل کن، پیغمبر عذرخواهی میکرد، زیر بار این قضیه در میرفت. حتی جاء تشدید من رب العالمین، تا اینکه تهدید از خدای عالم آمد و این لم تفعل اما بلغت رسالته. خود ما در این زمینه روایات متعددی از روایات سند آنچنانی نداره، در اهل سنت هم داریم، حتی اگر اشتباه نکنم خود سیوطی هم در دروح المنصور در ذیل همین آیه داره از ابن عباس که پیغمبر اکرم در همون حجة الوداع در منا عرفات جاهای دیگر دارها دستور آمد از خدای عالم که علی را برای خلافت نسل کن، پیغمبر اکرم به جبرئیل گفت خلاصه از قول ما به خدای عالم سلام برسان و بگو خلاصه ما را در این زمینه بدخشن، عذر ما را بپذیرن، چون میترسم که مردم مرا تکذیب کنن و بگوین که داره پسر عمش را برای خلافت بعد از خیش نسل میکنه. اینطور روایات قبول 7-8 روایت به این شکلی ما داریم، ولی یه مقدار این روایات که بیاد برای یک فقیهی مثل کاشف الغطا مصدر اینطور فتوا و این تعبیر باشه این مقدار خیلی بعیده. حالا علامه امینی اینها بیان بگن خب خیلی زیاد چیز نیست، اینها معمولا از باب الزام خصم یک همچه مطالبی رو مطرح می کنن، ولی مثل کاشف الغطا بیاد در شهادت صالح این مطلب رو مطرح کنه، من یه مقداری از مقام علمی مرحوم کاشف الغطا این قضیه را بعید میدانم، برای اینکه پیغمبر اکرم نستجیر بالله نستجیر بالله از طرف خدای عالم امر بیاد و پیغمبر از امر الهی سرپیچی کنه و این خیلی از جاها کارها خراب میشه. بله این آقایان میان میگن خواه عبرو درست کنن میزنن چشم رو هم داغون میکنن. لعلک شاید مثلا در ذهنت این چنین هست، حالا در ذهن اون دیگه تکلیف در چیزهای ذهنی نیست، ولی اینکه واقعا این خطورات ذهنی بیاد در آیان اصلا با اسمت رو زیر سوال میبریم قضیه، یعنی اصلا به طور کلی اسمت در عوامر الهی را ولو امر مستحبی هم باشه که بیان همچه حرفی را بخونم. بله ما خودمونم بارها استدلال میکنیم در مقام برای شما کنم معاجب و مناظره با این وهابی ها یا اهل سنت روایت را میاریم، ولی این هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد، در جاهایی که بخش استدلال هست و دفاع از حق امیر المؤمنین در برابر سنی ها هست میگیم، ولی تو بخش های فقهی که ما باید خیلی دقیق و ظریف که تا طلبه های ما از ما بپذیرن و ذهنشون مشوش نشه برای شما از کنم این یه مقداری زیبنده نیست. بعد علی حال این بزرگوار می فرماید یستعفی، خلاصه طلب عفو می کرد از خدای عالم، خدای عالم حالا فعلا ببخشید ما هم چه چیزی رو نمیتونیم انجام بدیم. حذرن من المنافقین، حتی شما در رابطه با چیه نومان ابن چه هست که بعد از سوره آیه شریفه نصر امیر المؤمنین برای خلافت آمد گفت بله نومان سحری نیست، نومان سحری نیست نه تو ذهنم حالا ای حاضر همون نومان داره توش خلاصه که آمد و بعد از قضیه قدیر گفت یا رسول الله این کاری که تو داری میکنی این از ناحیه خود بودی از ناحیه خدا بودی، گفتی نماز بخوان خواندیم حج برو کردیم فلان کردیم، برای شما از کنم اول اومدی علی را هم برای بینان خلیفه نش کردی، این از ناحیه خودت بودی از ناحیه خدا بوده، برگشت کن که برای شما عرض کنم از ناحیه خدا بوده، بعد برگشت کن که خدا یا اگر اون که پیغمبر میگوید حق هست یک عذابی از آسمان نازل کن که من خلاص شم، حال حوصله تحمل علی را ندارم. که در اونجا داره که یک سنگی از بالا آمد و از مخش افتاد از مقعدش آمد بیرون، به قول چیز داره که برای شما از کنم هر که با علی در افتد خلاصه تمام زندگیش ما تدربه کردیم در این دیر مکافات، بله هر با آل علی هر که در افتاد خلاصه ور افتاد و همونجا هم قبل از این که برسد به شطورش به حلاکت رسید. این هست ولی ما هیچ سندی درست حسابی هم در آیین نتونستیم پیدا کنیم، یعنی سندی که اهل سنت یا شیعه در اینجا داشته باشن. اینها در مقام استدلال یک بحثیه با یک سنی وهابی بحث میکنیم اونجا میگیم و به همه توصیه میکنیم بگن و بدون چیزون ما مصادر متعددی برای این داریم، ولی این که ما بخواهیم در حوزه علمی و بحثای فقهی منظر ما استفاده کنیم این یه مقاری احتیاطی به یک هزینه بیشتری دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.